بله، 4/4/1400 گفتیم روز شنبه هستش، 26 ژوئن 2021، 15 ذی‌قعده 1442، 395 و 396 فقه الاداره، فقه نظارت، نظارت بر برنامه، تغییر اهداف برنامه، روش جایگزین کردن اهداف صحیح به جای اهداف غلط. مسئله ما اینطوری میشه که روش جایگزین کردن اهداف صحیح به جای اهداف ناصحیح در برنامه چیه، که حالا باید مسئله رو بیان بکنیم. این ظاهرا نشون نمیده همچنان. گفته شد که تحکیم خیش هدفی غلط است و دعوت به خیش هم حرامه. دعوت به سوی خدا هدف مثبتی است که حسبه و ناظر باید این جایگزینی رو تذکر بده و پردازشگر برنامه هم مکلف است این تغییر رو ایجاد کنه. و گفته شد اصلاح اهداف گاه بازگشت به اصلاح رفتار و گاه بازگشت به اصلاح ساختار داره. در حقیقت که برای هر یک مثال هایی زدیم، این نوبت عمدتاً به اصلاح ساختار که منجر به اهداف به اصلاح اهداف باشه میپردازیم. به حال نظارت بر برنامه، چون برنامه متشکل از هدف هست و راه‌هایی برای رسیدن به هدف، ما اگر حسبه و ناظر به اینجا رسید که اهداف صحیح نیستن، چند جلسه ایست بحث میکنیم. اولا جایگاه اهداف رو سنجیدیم نسبت به اهداف عالیه شرع، نسبت به مبانی، نسبت به اصول. بعد ضابطه این که کدوم هدف صحیحه کدوم هدف غلطه رو بررسی کردیم. حالا باید ببینیم حسبه روش خاصی داشته باشه که اصلاح کنه اهداف رو. حالا گاهی به ساختار برمیگرده گاهی به رفتار. اگه ساختار اصلاح بشه اهداف و برنامه هم اصلاح میشه. رفتار رو هفته پیش خوندیم، حالا ساختار هست. حالا ساختار چی هست؟ توی این پاورقی مفصل بحث ساختار پرداخته شده. حالا ما برای اینکه از این چیز بشیم، این به اصطلاح هم ورد رو میاریم، دوستان فکر کنم ما رو میبینن دیگه، خیلی بتونیم راحت‌تر بالا پایینش کنیم تا یه موسی جایگزین کنیم. خب طبق پاورقی ساختار سازمانی به چه معناست؟ ساختار میگه یه شیوه است. اون سازماندهی و سازمان تفاوت میکنه. ساختار یه سازمان یه شیوه هست که به وسیله اون فعالیت‌های سازمانی تقسیم میشه، سازماندهی میشه، هماهنگ میشه. بالاخره در یک سازمان یه سری فعالیت انجام میشه، بستگی داره به نوع اون سازمان. ما این فعالیت ها رو چجوری تقسیم کنیم، چجوری سازمان بدیم، یعنی رده بندی کنیم، و چگونه این فعالیت ها رو با هم هماهنگ کنیم، این مجموعه روش ها رو بهش میگن ساختار. و سازمان ها یه ساختارایی رو که به وجود میارن برای خودشون، برای اینه که فعالیت های عوامل انجام کار رو هماهنگ کنن، کارهای اعضا رو کنترل کنن. این ساختارها برای هماهنگسازی است، برای کنترل. این مجموعه رو بهش میگن ساختار. و ساختار سازمانی تصریح میکنه که وظایف چگونه تخصیص داده میشن، چه شخصی به چه کسی گزارش میده. مثلا فرض کنید الف صرف گزارش از پایین به بالاست، یا هم ردیفا با هم گزارش میدن، فقط به بالا دست گزارش میدن، یا نه به رده بالاتر از خودش هم هست، نه فقط بالاترین رده. پس هرچی بحث از تقسیم بکنه، بحث از هماهنگی بکنه، بحث از سلسله مراتب بکنه، بحث از کنترل بکنه، بحث از اینکه کی به کی گزارش بده، اینها رو اسمشو بذارن ساختار این سازمان. سازوکارهای هماهنگی رسمی، این خودش در درون ساختاره. الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت بشن، مثلا بخش ها با یکدیگر باید تعامل کنند، معاونین با هم، مافوق ها با زیر دست ها، زیر دست ها با بالا دست ها، اینا باید با هم تعامل و همکاری کنن. ساختار میگه که چگونه باید تعامل کرد. پس ساختار خوبه که راحت ترین نوع هماهنگی و تعامل و کنترل و تقسیم رو داشته باشه. خودش یه هنریست که اگر میخوایم به ساختاری نمره بدیم، ساختاریست که سبک و چابک و چالاک و این هاست، همه رو با هم هماهنگ میکنه و اون تورم و فربهی هم مثلا ایجاد نمیشه. ساختار سازمانی میگن که تعیین کننده روابط رسمی هم هست و نشان دهنده سطوح هم هست که در سلسله مراتب اداری وجود داره. گاهی دیدیم مثلا چارت میکشن که زیر نظر کی هست، بعد این باکس ها چه ارتباطی با هم دارن. بحث از اینها بحث از ساختاره که در استرکچر بهش میگن. مثلا هیته کنترل مدیران رو مشخص میکنه. مثلا یه مدیر باید چند تا معاون داشته، سه تا خوبه یا چهار تا، هرچی کمتر باشه بهتر میشه کنترل کرد، هرچی بیشتر میشه کنترل سخت‌تر میشه. از برای اینکه میگن هیته کنترل با عدد 3 مثلا خوبه. دوباره هر کدوم هم 3 تا معاون داشته باشن، همجور ریز بشه بره تا پایین مثل شاخهای این هیته کنترل. یک مدیر، مثلا یه مدیر چه منطقه‌ای رو، چه رده‌هایی رو باید کنترل کنه که اونای دیگه کنترلش خارجن، فقط اینا رو باید کنترل کنه. تعیین کننده این هیته باز بهش میگن ساختار. باز تعریف دیگه ای داره که ساختار سازماندهی در برگیرنده طرح سیستم هاییست که به وسیله اونها همه واحد های پارچه میشن و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین میشه. خب واحد های زیادی تو سازمان هست، اگر ما بتونیم این کثرت رو به وحدت تبدیل کنیم، یعنی کسی که مسئول سازمانه با این همه واحد طوری برخورد میکنه که گویا یک واحده، مثل بدن وقتی بهش اراده میکنه تمام اندام باطنی و ظاهری با هم فعال میشه، هیچ کدوم از اراده او خارج نیستن. مثلا دستش تکون میده، سرش تکون میده، فکر میکنه، دستور میده، همه چیز در حقیقت یک پارچه است. مثل کشوری که وقتی دستور میده همه یک پارچه است. در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین میشه. وقتی که یه وحدتی وجود داره در عین کثرت، این نشون میده ارتباط برقرار کردن تو این سازمان راحته. بعد ساختار سازمانی تحت تأثیر اهداف سازمان، محیط سازمان، استراتژی سازمان، یعنی اون راهبردها، تحت تأثیر فناوری و اندازه سازمان قرار میگیره. مثلا همه سازمان ها ساختارشون با هم مساوی نیست، بستگی داره که چه هدفی دارن کلی، چه استراتژی دارن و محیطشون چجوریست. ما ساختار سازمانی میگن یه چارچوبیست که مدیران برای این هماهنگسازی و تقسیم فعالیت‌هاشون انجام میدن. تفاوت دارن با هم زیرا شرایط محیطیشون، راهبردهاشون، حتی شما اینا نمیبینید، ما بیشتر حالا باز دوباره اینا توضیح میدیم. شرایط محیطی و راهبردها، اهدافی که سازمان ها دارن با هم تفاوت. سازمان ارتشی با سازمان ممکن خدماتی، سازمان خدماتی با سازمان سیاسی فرهنگی ممکن متفاوت باشه. یه مشترکاتی دارن، یه اختلافاتی هم با هم دارن. مشترکات اینه که همه باید کار فعالیت‌هاشون رو تقسیم کنن، هماهنگ کنن، کنترل کنن، ولی اختصاصاتشون هم بستگی داره به اون اهداف و راهبردهاشون و شرایط محیطیشون. محیط سازمانی هم اون شرایطه، یعنی بیرون، اون فضایی که این سازمان در او قرار داره. مثلا الان ما بنیاد هستیم، محیط ما حوزه علمی است و قمه، جمهوری اسلامی است. یعنی الان بنیاد در جمهوری اسلامی است، در اصطلاحاً قوم در حوزه است. این چیزایی که فضای احاطه کردن سازمان رو، این روش میگن محیط. محیط به این معنا نیست که داخل سازمان، محیط بیرون رو میگن. و این شرایط محیطی گاهی مؤثره در چی هست؟ در ساختار. و این ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده رو برای روابط میان اعضای یک سازمان ترسیم میکنه. مثلا شبکه‌ای باشه، تمرکزی باشه، غیر متمرکز باشه، خب اینا رو مشخص میکنه. مثلا شما اگه الگوی شبکه‌ای رو قبول کنید، کمان که ما الان اینجا هم داریم، اون مرکزیت بسیار جمع و جور میشه، تمام فعالیت ها رو میسپرند به بیرون، به مراکز، اصطلاح هم میگن برون سپاری کردن. ما الان فعالیت های پژوهشی مون رو میدیم به پژوهشکده، فعالیت های مثلا فرض کنید که تربیت مدیر رو میدیم به مرکز تخصصی مدیریت اسلامی که داره ارشد و دکتری هست. فعالیت های ترویجی رو میدیم به مرکز آموزش های کوتاه مدت که او تمام شهردارا و دانش آموزا و مدیرا و دانشجوها رو که طلبه هم نیستن باید آموزش بده. این ما چه ساختاری الان داریم؟ چه الگویی؟ میگیم الگویی مثلا شبکه‌ای، یا الگوی پنکه‌ای میگن، الگوی خورشیدی میگن. مثلا ما الان الگوی پنکه‌ای هستیم. پنکه‌ای دینام داره که اون وسط قرار میگیره، بعد پره هایی داره، پنج پره، سه پره یا چهار پره، هر پره مستقله از خودش، ولی اینا از یک دینام هدایت میشن، هماهنگ میشن و تقسیم میشن در بین خودشون. بذار این رو معمولا میگن الگو، الگوی ساختاری. بعضی ها نه، همه چیز در خودشون جمع میکنن، برون سپاری ندارن، معاونتی هم. بعضی ها هیئت امنایی هم. این خیلی الگوها متفاوت هست، بستگی داره به اون نگرش اون سازمان. از ساختاردهی تفاوت میشه. مدیران یک سازمان، مدیران ارشد میان چکار میکنن؟ این ساختار رو مطابق با شرایط متفاوت تابعه. مثلا شما فرق میکنید که توی تهران باشید یا فرض کنید در شمال باشه یا تو قم باشه، گاهی محیط رو آدم تأثیر میذاره. مثلا اهدافی که ما برای خودمون انتخاب کردیم به ساختار ما مؤثر میشه. تربیت مثلا مجتهدان و ساختار ما رو متمایز میکنه، متفاوت میکنه. حالا این تعریف پاورقی بود برای ساختار. من را اینجا هم تلویزیون مشکل داره، هم مقالات بسیار زیادی در ساختار تنظیم شده و وجود داره. ولی خب هر کدومش حالا یه موقعی میگیم که اصلاح ساختار، این ساختار بود. گاهی ساختار جواب نمیده، ساختار طوریست که تأمین کننده منافع سازمان نیست، یا دیر جواب میده یا بد جواب میده. ما باید این ساختار رو اصلاح کنیم. این اصلاح ساختار گاهی واجب میشه، شما ساختارتون تغییر بدید تا بتونید اهدافتون رو محقق کنید. راجع به اصلاح ساختار هم نکاتی است، پایین رو باید به اون مقدمات بگیم، پاورقی بگیم، تا بریم تو متن ببینیم که قرآن روایت اینا چی میگه. یعنی این شرایط پیچیده و دگرگونی ها و اختراعات جدید و پدیده ها و نوآوری های تکنولوژی، حتی شیوع بیماری ها مثل کرونا، میبینید که آقا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، حالتون خوبه؟ سبحکم الله بالخیر. ما هر روز اینجا یه مشکل پیدا می‌کنیم. امروز این موس افتاده شکسته، مثل دستی که میشکن. حالا ما مجبور شدم ورد رو بیارم، چون بدون این مثل که خورد زمین و تلویزیون هم از دیروز روشن نمیشه دیگه. امروز باید از صبح متخصص بیاریم درستش که این دوستان باید سجدی باید می آمدن. که خب ما داشتیم این بحث رو می کردیم که اگه بخوایم اهداف برنامه ها رو، برنامه های عملیاتی رو اصلاح کنیم، تغییر بدیم، گاهی مواقع باید ساختار رو عوض کنیم. ساختار سازمانی اصلاح بشه، اهداف رو، اهداف برنامه ها رو، هدف گذاری برنامه ها مؤثر میشه. ساختار رو تعریف کردیم که ساختار رو بهش میگن یه روشی که در اون روش فعالیت ها هماهنگ میشه، تقسیم میشه، کنترل میشه، ارتباطات تعیین میشه، کی به کی گزارش بده، اینا این مجموعه رو گفته میگن چی؟ ساختار. از ساختارم الگوهایی داشت، الگوهای متفاوتی داشت. ساخت الگوی متمرکز، غیر متمرکز، مشارکتی، اقتداری، شبکه‌ای، درختی، فلان، الگوی متفاوت داره. پس الگوی انسانی که مغز داره، دست داره، پا داره، سازمان هم اینجوره، این ساختار میشه. پس ساختارها با هم مساوی نیستن، بستگی دارن به اهداف و شرایط محیطی و راهبردها. حالا ما الان یه بحثی داریم راجع به این مفاهیم جدیدی که راجع به اصلاح ساختار سازمان میگن. خیلی چیزا ساختارها رو لابد میکنه که تغییر کنه. مثلا حتی بیماری هایی که شایع میشن، پدیده ها، اختراعات، نوآوری های تکنولوژی اینا، که هم چهره جهان رو عوض میکنن، هم موضع اقتصادی رو تغییر میدن. بعد در مثلا فرض کنید یه بیماری پاندومی بهش میگن دیگه. پاندومی یعنی اون در حقیقت گسترش. دوتاشو میگن. الان این که اخیرا مد شده میگن پاندومیه. کووید 19 مثلا. حالا ما همین کرونا رو اگه مثال بزنیم اصلا میگن خیلی چیزا رو عوض کرد. سبک زندگی رو عوض کرد. مثلا تو همین ایران سیستم شاد درست کرد. قبلا غم بود الان شد شاد. شبکه آموزش دانش آموزان. قبلا کاد بود الان شد شاد. کاد بود کار و دانش. الان شد ببین یه بیماری همه چی رو عوض میکنه. تو ورزش، در سبک زندگی، ماسک زدن، دست ندادن، چیکار. نمیشه تو جهان متغیر شما ثابت باشید. باید خودتون رو تطبیق بدید. ساختارها قابلیت اصلاح دارن. نمیشه آدم در یک شرایط 2021 قرار بگیره مثلا باشه شرایطی و ساختارهاش سنتی باشن. میگن طبق پیشبینی های مؤسسات معتبر جهانی ممکنه این کرونا ادامه پیدا کنه. مثلا خطبه مجازی درست شد. من دیدم هست تا حالا امام جمعه باید حضوری میبوده، حالا میتونم ویدیو داشته باشم. بعد خود به خود این یک نوع ارتباط خاص میشه.
قرارتی میدونم اول کرونا تا الان دوربین رو بردم تو خونه چند هزار چیز برمانی کتاب کتاب هم جلب کردم
بسید کردن برای بس این ذخیره سازی کرده. تازه سازمان ها باید منعطف باشن. الان اومد برای شما صوت نداره؟
نه
آن ورد فقط هست؟ خب حالا نپاسم ببینم یه آقایون شما دیگه الان بد نیست. چه ارتباط ما قطعه. ما از چیز خارج شدیم. از این نمید اصلا ارتباط داریم نده. حالا یک شما کنترلی داری. بله صوت هم داره. آقای سجادی نوشتن که من در خدمتم و ما هم در خدمت ایشونیم. آقای سجابر سجادی گفتن صدا هست.
صدا سیما هست.
صدا و سیما. حالا ببینید این تطبیق ساختار و فعالیت ها با ویژگی های تغییرات شرایط بحران اقتصادی بسید برای شرکت های ستارتاپ. ستارتاپ یعنی پدیده نوظهور. خب یک شرکتی پدید میاد میخواد به خودش ساختار بده و نگاه کنه به محیطش که بتونه خوب از افته بیاد. مثلا شما وقتی تو آب هست، آبزی هستید، دست و پاتون متفاوت میشه. ماهی اون سیستم تنفسیش، سیستم حرکتیش، سیستم گوارشیش خیلی متفاوته. میاد بیرون مثلا لاک پشت هست، مثلا میره تو هوا بال میخواید صافات باشید، یقبز میخواید، خیلی محیط اثر میذاره رو نوع ساختار. ساختار اون سیستمیست که انسان رو، فعالیت های انسان رو، ما محیطش هماهنگ میکنه، با خودش هم هماهنگ میکنه. از ما با گاهی مثلا محیط عوض میشه و ساختار عوض میشه، مثل که رژیم عوض میشه گاهی ساختارها تغییر میکنه. مثلا ممکن ما الان نظام جمهوری عوض بشه، ما یا مثلا فعالیتمون بره مخفی بشه، یه جور دیگه بشه، داخل کشور باشیم یا خارج کشور باشیم، ملیت اثر داره، رژیم اثر داره. مثلا ساختار رو باید مطابق با محیط، محیط هم دائما در حال تغییره، پس ساختارها دائما باید در حال انعطاف باشن، ولی نمیتونن بقا داشته باشن. حالا بلا تشبیه مثل داروین میگه، داروین متاسیان جهش نمیم چی چی که میگه
تکامل،
مثلا هر موجودی طبق محیطش خودشو تطبیق میده و شرایط زیستیش، ساختار زیستیش تغییر میکنه. شما آبزی میتونید باشید، میتونید دوزیست باشید، هوازی هستید، هوافضا هستید، متفاوت میشید، این ساختار وجودی فرق داره. مثلا این قرآن میگه صافات، پرنده هایی داریم که صافات هست، یعنی بال نمیزنن، پراشون ثابته مثل هواپیما. یقبزن، پرنده هایی داریم که بالشون رو آرام آرام تکون بدن. بعضی هر دو هستن، موقع ورود، موقع فرود یه جورن، موقع چیز یه جورن. این شرایط ساختارها که متفاوتن، بعد محققان یه یافته هایی دارن. یافته یعنی چی؟ یعنی استنباط شده. بزن ما این فتوه ها میشه یافته ها، یعنی اصطلاحات جدید، یافته یعنی شما اجتهاد میکنید، از درون ادله یه چیزه میابید، این چی یافته. خب بعد این یافته ها نشون میده که بخش نرم سازمان که اهداف هست، استراتژی هست، چشم‌انداز هست، سازماندهی هست، منابع انسانی هست، میزان وفاداری کارکنان به فرهنگ هست، ارزش های سازمانی هست، های بندی به اهداف مهم و اهداف هستش، اینا رو میگن نرم. چرا؟ نرم افزار. همین چهار به اضافه دو که ما میگیم، این نرم افزار، این نرمه. اون چشم‌اندازی که نوشتیم نرمه. شما 13 سال پیش یا 12 سال پیش این نرم افزار رو تنظیم کردیم که چشم‌انداز ما مثلا چیه. این بخش نرم سازمان ایناست. بعد میگن این نرم بخش نقش اساسی داره در موفقیت سازمان یا عدم موفقیت. اگه سازمانی هدف گذاریش غلط باشه، استراتژی هایی که شما رو به این اهداف میرسونند ضعیف باشه، یا یا واقعی نباشه. چشم‌اندازی که دارید، اون افقتون، سازمانی که میدید، رده‌بندی میکنید، منابع انسانیتون رو میچینید، چیدمان میکنید. از اون طرف بحث انگیزش و فرهنگ هست. آیا کارکنان به چه میزان وفادارن؟ دور شما رو که خالی میکنن، دور شما رو که پر میکنن، با سختی ها میسازن یا نه فقط موقع راحتی ها هستن. این میزان وفاداری رو بهش میگن بخش نرم. بعد اون بخش ارزش های یک سازمان، این هم باید مشخص بشه که سازمان داره چه ارزش هایی است. مثلا ایثارگری داره، خدمات داره، سود طلب هست، معنویتگرا هست، مادیتگرا هست. اینا بهش میگن بخش نرم. این تأثیرگذار هست، سهم اساسی داره در چی؟ درجه توفیق. اصلا موفقیت یعنی چی؟ رسیدن به هدف. درجه موفقیت یعنی درجه رسیدن به هدف. 100% رسیدید، 80% رسیدید، 40% رسیدید، این درجه رو بهش میگن موفقیت. این بخش نرم در موفقیت مؤثر است. باید رو این کار کرد و اینا قابل تغییرن، اینا قابل اصلاحن، باید خیلی بهشون توجه کرد. توجه به این بخش نرم، به قول شما بخش جوانهی، اینا برای رشد و تعالی یه مؤسسه ضروری هست. مثلا افزایش بهره‌وری و سوداوری، استراتژی های جدید توسعه، بزرگ یا کوچک شدن بخشای از فعالیت. در یه زمان باید یه بخش فعال میشه، در یه زمان باید یه بخش دیگه فعال میشه. اون یکم وعاظ معروف میگفت ما تو بعضی از شرایط باید تولی رو قوی کنیم، تبری رو ضعیف کنیم. بعضی موقع برعکسه، یعنی تبری باید بیشتر بشه، مرگ و لعنت و فلان. تو شرایط وحدت تبری ضعیف میشه، یعنی کنترل میشه. مداحان، سخنرانان میگه تو این شرایط یکم کمتر چیز کنید، یا تبریتون رو ببرید فقط تو سیاسی، مثل آمریکا. به خلفا دیگه نگید، به همسر پیامبر تبری نه. این یه نوع انعطاف تو فعالیت ها پیدا میشه. از ساختار شما باید آنچنان منعطف باشه با هر شرایطی سازگار میشه. با تغییرات محیط، اگه ساختار سازمانی شما با تغییرات محیط هماهنگ نباشه، متناسب نباشه، ضعیف شدن جهتگیری های استراتژیک و مؤسسات نیاز به بازنگری پیدا میکنن. یعنی در یک شرایطی شما باید خودتون رو چکار کنید؟ تغییر بدید. و ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. ساختارها باید تغییر کنند. حالا نظام جمهوری، مثلا امام خمینی میگفتن قانون اساسی باید بازنگری بشه. گفتن یه بار کافیه؟ گفتن نه، باید یه تعدادی باشن، رهبر اونا رو نصب کنه، بهشون میگن شورای بازنگری. و این همیشگیه. همیشگی به این معناست که ممکنه شما به جایی برسید که ساختار انتخاباتیتون، ساختار بودجهتون تغییر کنه. زب با تناسب داشته باشید. مثلا شما الان بیمرز حرکت میکنید، این یک استراتژی دیگه که غرب آسیا فلان ونزوئلا، وقتی اینجوری شدید ساختار بودجهتون عوض میشه، ساختار بودجه شما بود بین الملل پیدا میکنه، ساختار نیروی منابع انسانیتون، تربیت مدیر سرلشکر فلان بود نیروی قدس پیدا میکنید، یه شرع حاج قاسم پیدا میکنید. بذار بستگی داره شما دنبال چی هستید. ساختارتون بذار اینجا میگه که وقتی که افزایش این چند تا افزایش بهره‌وری و سوداوری، استراتژی های جدید توسعه، بزرگ یا کوچک شدن بخشایی از فعالیت، عدم تناسب ساختار سازمانی با تغییرات محیط، ضعیف شدن جهتگیری های استراتژیک مد نظر باشه، مؤسسات به بازنگری نیاز داره. این فلسفه چیزی چی میگن؟ تکامل. اصل فلسفهش بقاه. این الان میگن که در شما باقی بمونید، والا ماهی بزرگا ماهی کوچیکا رو مثلا میخورن و شما در دوره‌ای هستید نفس بقاء نظام، حفظ نظام از اوجب واجبات میشه. حالا اگه شما بخواید باقی بمونید با تغییر کنید، طوری هم تغییر کنید که ماهیتتون عوض نشه، جنبه نرمتون که اهدافتون هستن مبانیتون رو حفظ بشه، ولی در مجموع باید آمادگی داشته باشید. راز بقا، تنازع بقا، میگو برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در جهان طبیعت ضعیف پامال است. و ایران قوی. حالا این قوت به چیه؟ مثلا یکی از درجات قوت، قوت انعطافه. قوت فقط این نیست که آدم کلیشه بشه، تسلب کنه، باید انعطاف داشته. همین انسان موقع خطر پرواز میکنه، میره رو دیوار، با همه ضعفاش از دیوار صاف میره بالا، چون خطر احساس میکنه. این تطبیقات، این مثلا تمایل به بقا، چاره ای نیست جز آدم چیکار کنه؟ خود ساختارش رو عوض کنه. این چیزا هست میگه هاورکرافت. هاورکرافت دیدید؟
هم هوایی هم دریایی هم زمینی.
چند منظور هست؟ مثلا میره تو آب، تو این انیمیشن ها نشون میده، میره تو آب میشه قایق، میره تو زمین میشه یه ماشین خیلی سریع، میره تو آسمان میشه هلیکوپتر. این خودش رو تطبیق میده، سیستمش تغییر میکنه. مثلا کاراگاه گجت بود نه چی چی بود، یا میدید که این روبوتات نشون میده، ببینید یه دفعه پرواز میکنن، گاهی موقعی او میاد شلیک میکنه، بعد گاهی مثلا میره تو آب تبدیل میشه به یه شناور قوی، بره تو فضا میشه پرنده قوی، میاد رو زمین میشه دونده قوی، خزنده قوی. آیا یه انسان اینجوریست؟ میگه بله، انسان ساختاری داره رو قاعده تسخیر، میتونه با هر شرایطی سیستمش رو چیکار کنه؟ تطبیق بده. میتونه همین انسانی که پرواز میکنه، همین انسانی که میخزه، همین قطار میشه، همین انسانی که رو دریا کشتی میشه، همین انسانی که زیر دریا میشه. حالا این های مثال هایی که میزنیم برای این که میگیم ساختار قابل اصلاحه، قابل تغییره. حالا اهداف اصلاح ساختار سازمان چی هست؟ یکیش میگن از بین بردن عدم کفایت سازمان. یعنی چی؟ عدم کفایت سازمان. نگه این سازمان بی عرضه هست، برای اینکه عدم کفایت سازمان از بین بره باید ساختار شما چکار کنید؟ اصلاح کنید. گاهی ساختار باید شبکه‌ای بشه، پنکه‌ای بشه، گاهی خورشیدی بشه، گاهی سنتی بشه، تا سازمان کفایت پیدا کنه. کفایت یعنی چی؟ کفایت یعنی عرضه و توانایی انجام وظایف. مثل اینکه رئیس جمهور کفایت نداره مثلا. خب کفایت نداره یعنی نمیتونه یک کشور اداره کنه. خب برای اینکه بتونه اداره کنه ساختار هست. ساختارش هم باید در شرایط سخت اقتصادی یه جوره، در شرایط رفاه یه جوره. پس اهداف ساختار یکیش اینه که از بین بردن عدم کفایت سازمان، یکیش افزایش بهره‌وری است. شما میخواید بیشتر بهره ببرید از امکانات موجود، با این ساختار نمیشه. تالا آبیاری بود، الان باید قطره‌ای بشه. قطره‌ای افزایش بهره‌وری است. یکی از اهداف اصلاح ساختار تغییر و انطباق بیشتر با فعالیت‌های جدید است. یکی استفاده از تمام تخصص‌ها و توانایی‌هاست. اگه ساختارتون رو عوض نکنید نمیتونید از همه تخصص‌ها و توانایی‌ها بهره ببرید. این مجموع سازماندهی خلاقانه مثلا جزء اهدافه، جزء ادله اصلاح ساختار سازمانه. و گاهی شما وادار میشید به چی؟ مثلا تعدیل نیرو، کاهش هزینه، به کارگیری افراد ارزانتر یا کوچکتر شدن ظاهری یا تعطیلی. مثلا کلا میگید فعلا تعطیل میکنیم تا یک سال دیگه. این مجموعه میشه اهداف اصلاح ساختار سازمان. بعد میگن یه نشانه هایی هست که نشون میده این سازمان داره کفایت نیست. مثلا یکیش عدم برگزاری جلسات گفتگوست، عدم مشارکت کارکنان. اینا نشون میده که این سازمان داره کفایت نیست. تعلقات سازمانی وجود نداره، یعنی افراد نسبت به این سازمان حالت بی تفاوت پیدا میکنن. عدم آگاهی دقیق کارکنان نسبت به وظایف، اینا دلیل عدم کفایته. هیچ کس نمیده چکار باید بکنه. عدم رضایت ذینفعان مؤسسه به ویژه مشتریان و کارکنان، حالا راضی نیستن، نشون میده این سازمان چیه؟ کفایت نداره. چند دستگی بین مدیران، کارکنان، اجرای امور با زور و تهدید، این علامت چی است؟ بیکفایتی سازمانه، بیکفایتی سازمان میشه. فقدان نظام ترفیع، یعنی افراد به موقع باید برن بالا، اگه بمونن نرن بالا، این بیکفایتی چی هست؟ هر کسی یه دوره میگذرونه دوست داره بره رده بالا. وقتی سیستم شما همه رو در یه حد نگه میداره، مثلا شایسته سالار نیستید، این بیکفایتیه، همون ناکارآمدی. نظام سیاسی هم همینطوره. اگه توی نظام سیاسی افراد نتونن طبق شایستگیاشون بالا بیان، فعال بشن، این مایوس میشن، نارضایتی پیدا میشه. یه این سیستم چی هست؟ کفایت لازم رو نداره. حالا الان تو نظام با ببینید، 50% مردم میگن غایبن. خب برای چی غایب شدن؟ باید مطالعه بشه. مقصر سیستم یا نه، مقصر استکبار. ما چطور نمیتونیم اینا رو بیاریم؟ راهش فقط شورای نگهبانه و استصوابی رو برداریم، ساختارمون رو عوض کنیم، مثلا نظارت استصوابی رو بگیم دیگه نمیخوام، هر کی خواست بیاد، فقط دزدا و قاچاقچی ها و اینا نیان، سیاسیون بیان. همین که رجل سیاسی است ولو سلیقه. خب این ببینید، وقتی شما نظامتون نمیذاره همه بیان، این نشونه بیکفایتی میشه در یه دیدگاه. البته ما که همه داریم توجیه میکنیم، جواب میدیم، نماز جمعه دیروز همش خطبه اولش، خطبه دوم همین بود که چرا این 50% پایه برد. جالبه، میگه مثلا این وریا اصلاح طلب ها میگن این 50% نیمه چیزو میبینن، خالی رو میبینن، انقلابی ها نیمه پر رو میبینن. ولی باید هر دو دید، چرا نیمدن، چرا اومدن. اینا میگن که مردم ناراضی هن، نه مایوس هن بنانن. اون طرف یه جور دیگه میگن. لذا اگه بخوایم علائم بیکفایتی سازمان نشون بدیم، یکیش همینه که تو شایسته سالاری نیست، ترفیع نیست. یکی از دلایل بیکفایتی چیه؟ همگام نبودن ساختار فعلی با تغییرات رخ داده در محیط داخلی و بیرونی مؤسسه. یعنی ساختار شما باید تغییر کنه، تغییر نمیکنه. ممکنه شما بیاید سیستمتون رو انتخاباتتون رو تغییر بدید، پارلمانیش کنید، این که آدم تسلب داشته باشه بر یک ساختار و این اصلاح نشه، شما متهم میشید به بیکفایتی. بعد مردم میگن مثلا دین نمیتونه ساختار تغییر بده. از ما برای این که این اصلاح طلب هم که میگه اصلاح طلب، خب اینا یه توهماتی هم دارن، ولا اونا هم همه حرفا رو میزنن، میگن بیاید مثلا ساختار رو عوض کنیم. مثلا همین تغییر نظارت استثوابی به نظارت استطلاعی، سه نوع نظارت دیگه، استرجاعی و استطلاعی و استثوابی. اصلاح طلب ها میگن که این نظارت استثوابی باعث میشه مردم حضورشون کمرنگ میشن. اگه ما از همه شخصیت ها بتونن بیان شرکت کنن، همه مردم هم میان، ولی وقتی یه عده غایبن نمیشه. این اینجا باید ساختار چی بشه؟ تغییر کنه. خب حالا یه مشکل دیگه هم داریم، مردم سالاری دینیست، ولایت فقیه. خب باید اسلام هم حفظ کنیم. اگه همه چی رو هم بخواییم بسپریم فقط به مردم سالاری دینیش رو کنیم، بزرست هماهنگ نبودن ساختار با چی؟ با تغییرات. این دلیل چیه؟ یکی از دلایل چی هست؟ بی‌کفایتی است. عدم جاری سازی فرهنگ ثابت سازمانی و ارزش‌های تعریف شده در مؤسسه، اون آرمان‌های اولیه‌ای که بوده کم کم فراموش شده.
این
تو ثبت نام
نامزدها
رئیس جمهوری امضا
جمع
نمی‌کنن
که مثلا
یه
حد
معین
مثلا 100,000
نفر تایید
پیشنهاد
دادن،
تایید.
حالا برای وزرا دارن
چیکار
میکنن؟ مثلا الان
برای رئیس جمهوری اینجوری محدود نیست؟
نه نیست. و ما چون در یه دورانی هستیم، مثلا شورای نگهبان، ولی فقیه، انقلابیون، سابقون، میگن حفظ این نظام برای ما مهمتره. تا چی؟ تا مثلا راضی کردن مثلا همه جناها، چون جناها بعضی هاشون اصلا گرایش دینی ندارن، میگن اصلا جمهوری ما بیشتر نمیخوایم، جمهوری اسلامی نمیخوایم.
منظورم این خوبه 500 نفر میان ثبت نام میکنن، تاجیکستان
نگاه کنن 40,000 بالا یا 100,000 بیست 50,000 بالا امضا باید کرد، باید
اختیار
کل
باید
بگذاری تموم شید، نظارت عدلیه، من بیا 100,000. بعد اونا رو نفله میکنن دیگه، سیستمش دیکتاتوری اونجا.
ما فیلتر کنیم مثلا
این فقط در عالم تئوریه،
هر کس نمیتونه بیاد مثلا 20,000 نامزد 20,000 امضا جمع کنه که ما اینو پیشبری کردیم، ما اقرار بعد پول با بالا مثلا چند هزار.
کی پول میده؟ خود کاندیدا؟
باید کاندیدا دست کسر میگه، باید برای ثبت نام پول بده. اینا که نداشته باشه هر کس نمیتونه مثلا آقای
حالا اون با مثلا این ساختاری متناسب با سیستم تاجیکستان، این محیط شرایط محیطی سازمان خب مؤثر بوده. ما میخواییم بگیم که بالاخره باید انعطاف داشت. حالا یه جا امضا جمع کردنیه، پول دادنیه، یه جا احزابن، یه جا نه، نظام شایستگی است. طرف میگه من میام عرضه میکنم خودم رو، مناظره میکنم، برنامه ها میگم، اعتماد مردم رو جذب. حالا این بحث یکیشه، تو خود سازمان ها و شرکت ها هم ساختار باید تغییر کنه، اصلاح بشه. پس ما مجموعا متوجه شدیم از این بحثه، چون تو پاورقی هستیم، ما اگه بحث کلی ما اینه که میخوایم اصلاح کنیم اهداف برنامه ها رو توسط ناظر و حسبه، اگر بحث خارج نشیم. بعد گفتیم اصلاحات اهداف اصلاحات اهداف گاهی به اصلاح رفتار برمیگرده، گاهی به اصلاح ساختار. رفتار رو گفتیم، الان ساختاره. حالا داریم اول گفتیم ساختار به چه معناست؟ گفتیم ساختار روشی است که انواع فعالیت‌های سازمان رو تقسیم میکنه، هماهنگ میکنه، سازمان میده، کنترل میکنه، رده‌بندی میکنه. این روش تقسیم کردن و سازمان دادن و کنترل کردن و اینا رو بهش میگن ساختار. آیا این ساختار ما ثابت باشه؟ میگه نه. ساختار ثابت نوعا نشانگر بیکفایتی است. چون شما بخواید در دنیای پرتغییر، پرتلاطم باقی باشید، باید چکا کنید؟ ساختارتون ده. مثلا قرآن میگه کل من علیها فان، همه سیستم ها فانی هست الا وجه رب. اگه میخواید باقی باشید، ساختارتون باید الهی باشه. وجه یعنی جهت. حالا اون بعد میرسیم تو بحث آیات. مفهوم به شکل زیربنایی پس ساختار معنا شد. اصلاح ساختار هم معنا شد. اگر نفس ساختار برای بقا لازمه، نوع حرکت، نوع زیست، نوع جهش، فعالیت با اهداف، با استراتژی، اینا این ساختارها متمایز میشن از هم. مثل یه ساختار نظامی متفاوت میشه از یه ساختار حوزوی یا ساختار خدماتی یا ساختار فرهنگی سیاسی. این یک نوع تغییر تمایز ارضیه. یه اصلاح درون تشکیلاتی، همون سازمان فرهنگی دائما خودش رو باید با محیط خودش چیکار کنه؟ تطبیق بده تا بتونه بمونه، و الا از بین میره. گاهی میگن که وجود کارکنان مازاد علامت بیکفایتی است. همجوری افراد زیادی مثل سرطان میگن سلول‌های زائده، یا یه چیزای زائد که بدن پدید میاد رشد میکنه بدخیم میشه. بیکاری، چربیزایی، اضافه وزن. سازمان هم همینطوره، یعنی اضافه وزن پیدا میکنن، مثلا چاق میشن. مثلا میگن دولتی که مثلا فرض کنید که هزینه های جاریش مثلا چیزه بیشتر از هزینه های عمرانیه. جاری یعنی همش به خودش میرسه، مثل کارمنداش و اضافه کار و حقوق و مسکن، همش میرسه به خودش، به مردم نمیرسه. یه سازمان خوب اونیست که ساختار بودجهش طوریست که بیشتر به عمران آبادی میرسه با تشکیلات کوچک. این اضافه وزن در یک سازمان علامت بیکفایتیه، چون نمیتونه تکون بخوره. یعنی بعضی موقع فرمانده ها میگن سریع تکون بخور، نمیتونه تکون بخوره چون فربهه. مثلا یک نواخت شدن فعالیت سازمان که برای فعالیت و رقابت بیشتر چالش وجود نداره، یه جای رقابت نیست، این علامت بیکفایتی است. من شما همه رو چیکار کنید؟ یک کاری کنید همه رقابت کنن. ما این کانالی درست کردیم مثلا رساله های اجتهادی. و الان دیروز یکی از دوستان اضافه شد، من کانال رو پیگیری میکنم، خیلی خوشحال شدم. ما یکی دیگه اصلا رفته شهری توی دانشگاه فعال شده، گو همین که به فکر من دیدم میخواید من مجتهد بشم، تازه دنبال منم هستید، خیلی ذوق کردم. بعد دیگه میگفت من اصلا منتقل میشم دوباره قوم و میخوام بیام قوم هستم. این یک نواختی وقتی میری کنار، اونایی هم که نیستن میان، بعد یک کاری کنید اونایی هم که هستن نیستن، خود اینا کفایت و عدم کفایت رو، مثلا شکایت کارکنان، مثلا میگه شادی نیست، استراب هست، سردرگمی، بی‌تحرکی، نگرانی، خستگی غیر معمول، بی انگیزگی، کم بودن دستمزد، در جستجوی کار دیگر بودن، اینا علامت چیه؟ بی‌کفایتی است. مثلا افراد شاد نیستن. شادی یکی از مبانی معنویت است. مضطربن، آرامش ندارن، حرکت ندارن، از آیندهشون نگران. از میگن چهار چیز هست که معنویت میاره. شادی، پایه های معنویت، شادی، رضایت، آرامش، امید. این چهار تا اگه نباشه چی نیست؟ معنویت نیست. بعدم انگیزه هم که رفت کنار، اینا علامت بیکفایتی اون سازمانه. و اگه ما 10 تا شماردیم دیگه، درسته؟ یک نواختی، عدم هماهنگی، چی اینا که شماردیم علامت چی بودن؟ آقای جعفری اینا علامت چی بود؟ داریم میشماریم؟ بی‌کفایتی. مثلا شادی نیست یعنی مضطربن، همه رقابت نیست. اینا نشون میده سازمان، اولی که رفقا میگه سازمان در حال احتضار. حالا من میخوام با شرایط بنیاد مقایسه کنیم، بعد ما باید این ساختار تغییر بدیم. حالا میخوام بیارم کیس استادی رو بنیاد خودمون. شما حالا ممکنه که تو درس که میاید مثلا شما دو نفرید، تعدادی برخطن، این علامت بیکفایتیه مثلا این چیز هست یا نه در حال تغییر ساختار نیست. حالا ما خودم حواسم هست، مثلا میخوام رو خودمونم پیاده کنیم. خب وقتی این 10 مورد پیدا شد، یعنی 10 بیماری، هر عامل بیکفایتی یه نوع چی هست؟ بیماریست. باز ساختار تغییر بدید. در چنین شرایطی طراحی جدید ساختار سازمانی، دخالت مستقیم مدیران ارشد رو طلب میکنه. یعنی شورای راهبردی باید بشینه ساختار رو تغییر بده. باید با شناخت دقیق عوامل بحرانی موفقیت باشه. بعد باید این طرح جدید سیستماتیک باشه، کلنگر باشه، آموزشگرا باشه، گفتگو محور باشه، صبر و حوصله میخواد، درک مشترک همگانی میخواد بین اعضا، حراس افکنی بی خود نکنیم، همه چی از دست رفت، مطالعه ارزیابی دوره‌های گذشته رو بکنیم. مثلا بگیم ما الان 10 سال 20 سال هستیم، یه ارزیابی میکنیم، دو بازخوانی میکنید چشماندازتون رو، اهداف استراتژیکیتون رو، تجدید نظر میکنید در چارت سازمانی و پست ها، مطالعات کارسنجی، اصلاح فرایندها، تعیین شاخصهای کلیدی عمل کرد. پس یه بیماری هایی هست، یه سری تغییرات هست تا شما وضعتون بهینه بشه. پس این 10 مورد بیکفایتی رو که دیدید، همه آستین بالا میزنن مثل این جراح ها، میگن بیایم این سازمان بیمار رو درستش کنیم. مثل اقتصاد ما الان از اقتصاد بیماریه، فساد آفرینه، به سمتی ببریمش که فساد نباشه. الان همه اول جولای 100 سال تأسیس حزب کمونیست چینه، 100 سال. شوروی 1917 شد، 4 سال بعد 21 شد چین. بعد دیروز من این مقاله میخوندم که این چین چطوره که بعد از 100 سال دوام آورده. بعد گفت چند تا علت داره، یکی بیرحمیه که اینا مخالف و سری نابود میکنه از نظر نفس بکشه، یکیش هم چابکی ایدئولوژی که یعنی این سری تجدید نظر میکنن. ما تو جمهوری اسلامی مثلا نمیتونیم تو اصول دینیمون عوض کنیم، ولی اونا خیلی اعتقاد ندارن، یه روز غربی میشن یه روز شرقی میشن، ماویزمشون عوض میشه، مثلا تو چرا تجدید نظر میشن. و چند عامل نوشته بود که چطور چین 100 سال بعد از میگن یک قحطی شروع کرد، دوران ماو یه قحطی بود و الان شده اقتصاد اول جهان، جمعیتش هم 1.5 میلیارد. میگه چون رو اعتقاداتش محکمه، مثلا یه حزب هم بیشتر نداره، حزب فقط حزب ماو، دو تا حزب نداره، همه چی تو یه حزب، مردم عادت کردن یه حزب. خب الان ببینید خود این مدلی، الان پیامبر فرمود اطلب العلم ولو بالسن، یعنی چین یاد بگیرید چرا اینجوری هن اینا. شاید یه موجوداتی هن 100 سال کم نیست،
مجوزاش هم سخت هم مجوزا،
بله
تو مثلا در نظر
روایت حال طرف نمیدون، میگن تو فساد همین که آشکار میشه سریع اعدام میکنه، اصلا طرف دیگه از سیستم کلا دیلیت میشه. خب دیگه کسی جرأت نمیکنه، فقط بدونن که 1 ریال اضافه برداشت دستش قطع میشه. حالا ما قانونش رو داریم اجرا نمیتونیم، 1000 ملاحظه میکنیم، 1000 شد. حتی ما الان 42 سال باقی هستیم، 58 سال دیگه ما باشیم 60 سال، 100 سال 100 سال جمهوری اسلامی. منتها خب همین دیروز دیدم یه آقا نوشته بود که عوامل بقا 100 ساله رو همه دارن مطالعه میکنن. اول جولای ماه بعد، الان جوان دیگه میشه جوئیه. خب هم آمریکایی‌ها، هم اروپایی‌ها، هم مسلمان‌ها دارن مطالعه میکنن رو کیس چین، که چطور مثلا چه ساختاری داره که هم باقیه هم داره کفایته. اتفاقا با مسلمان ها بیرحمانه برخورد میکنه تو میدان تیان آیمین چی. یا مثلا فرض کنید تو استان سینسیانگ سینسیانگ این بر، ولی موفق. پیامبرم اسم چین رو برد، اسم آمریکا رو نمرد.
اما کس مثلا
شاید میشه سین. حالا این کلمه سین چرا اومد؟ یک میگفت چین تو پیشانی مادر بزرگ منم هست، میگفت تا اینجا چین نفوذ کرده، این چین هست تو پیشانی. چین و چروک،
چین و ماچین،
هند و چین. خب اینو مطالعه کنید، آیا 100% باید مثل او بشیم تا باقی باشیم؟ نه. آمریکا الان 250 سال هست، عثمانی کم آورد، شوروی کم آورد، ولی بعضی ها میمونن مثل درخت هاییست، میکارید میمونن.
مثلا ایدئولوژیش مثلا کمونیستیه، اما شرکت های تعاونی داره. او خروشچوف اینو میخواست بکر، نگذاشت نشبید.
رویزیونیزم یعنی تجدید نظر. خروشچوف معروفه، مثلا تروتسکی. اصلا تو ایران کمونیست ها تقسیم شده بودن، بعضی طرفدار لنین بودن، بعضی طرفدار تروتسکی بودن، بعضی طرفدار انور خوجه تو آلبانی بودن، بعضی طرفدار چین بودن. یعنی تو ایران دانشجوها تقسیم می شدن، بستگی داشت استادشون، لیدرشون چی باشه. ولی الان ببینید یه ساختاری داره چین، مثال داریم میزنیم، این ساختارش برای بقایش خوب بوده. یه بحث قاطعه، بیرحمه. با مثلا آقای رئیسی دیروز میگم من ضد فسادم، اگه واقعا در عمل نشون بده. چپی ها اینجوری هم مثلا این اون آقای اون هست، نه اینا
شمالی اونه جنوبی اینه
جنوبی. بعد اون مثلا یه آقای رو سلام علیکم یا زیر پاش خالی شد رفت، یه رفت این پر سوسما رو این همه خوردنش، بعد همه هم مستقیم پخش میشه، کی جرأت میکنه دیگه. یا صدام میگفته از بالای پشت بوم یه پزشکی رو پرت کرد پایین جلو همه، بعد له و لورد گفت چرا؟ گفت چون این به رزمنده ها نرسیده، مثلا رزمنده ازش ناراضی بود که تو چرا مثلا این سربازی که رفته جنگ پرتش کرد پایین. خب اینا یه چیزاییست که
رضاخان الان شب در حد شوخی باید.
سلام علیکم آقای سید مهدی حسینی. ببینید الان
معروف الان شب در حد شوخی باشه، میگن رضاخان رفت یه نون بستنگر دید خوب نون نمیپزه، شاطر رو انداخت تو تنور، بعد از اون دیگه هم نون خوب
میفقه، معروف دیگه
باید
نیست شیعه تنوره. قاطعیت نمیشه، نمیشه بطن پل ورسک و ساخت مثلا بعد به اون گفت برو زیرش بخواب چشم یه گفت من پول میدم شما بکنید برین جلو، بعد این جاده تهران شمال و حراز و مراز همه رو درست کرد.
دولت عوض شده
اینا اینو بهش میگیم ساختار. این ساختار یه تعریف داشت، تعریفش چی بود؟ روش تقسیم فعالیت ها، هماهنگسازی فعالیت ها، سازماندهی فعالیت ها و همچنین کنترل فعالیت ها. این روش ها رو بهش میگن چی؟ ساختار. دو، آیا این روش ها ثابتن یا متغیرن و تغییر کنن، اصلاح بشن؟ ملاک تغییر چیه؟ شرایط متغیر محیطه، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی. هرچی شرایط محیط تغییر میکنه، ساختارها باید چی بشن؟ اصلاح بشن. یه ملاک دیگه چی بود در جمع‌بندی؟ بیکفایتی های داخلی که 10 مورد بود. سازمانی که تحرک نداره، رقابت نداره، دل سردن، شاد نیستن، کاهش تولید هست، چی هست؟ اینا هم باعث میشن که ما بریم ساختار رو مطالعه کنیم، تغییر بدیم. حالا این مجموعه رو که داریم یاد میگیریم، هنوز تو پاورقی هستیم، حالا وارد ورق نشدیم. گفت زنگلستان من ببر ورقی، اون ورق رو فعلا تو پاورقی هستیم. میگن اصلاحات، خود اصلاح چند تا چیز داره، عامل داره. یکی شناخت دقیق عوامل بحران، باید سیستماتیک باشه، کلنگر باشه، آموزشگرا باشه، گفتگو محور باشه، صبر و حوصله باشه، اهداف استراتژیک و اهداف کمی. خیلی ممنونم، باز دیگه تصمیم در نکنم، چون میخوام با هم یه جمع‌بندی بکنیم بحث رو. اون موقع شما باید اصلاح کنید. اصلاح که بکنید کارتون درست میشه. اصلاحات هم باید با اهداف سازمان اصلاحی که اثر بخشه. چه اصلاحی است؟ ساختار رو میخواید اصلاح کنید، میگه با اشراف کامل باشه بر محیط درون و بیرون سازمان، اطلاعات ذینفعان اشراف داشته باشید، با این اشراف اصلاح کنید. و الا میخواید ابرو رو درست کنه، چشم کور میشه. اصلاحات خیلی سخته، یعنی آدم بمونه ضعیف باشه گاهی بهتره تا اینکه مثلا بعضی هستن میگن ما نمیریم دکتر، همین قلب با همین قلب سر میکنیم تا آخر عمر، یا با این معده صبر میکنیم. ولی بعضی ها میرن زیر بار اصلاح، میرن چکاپ میشن، چکاپ، بعد نقایصشون رو میفهمن، کاستی هاشون رو متوجه میشن. مثلا دکتر میگه قلبت اینه، خونت اینه، ریت اینه، قلبت اینه، یه دفعه چکاپ میشه، میری تو دستگاه، از اون ور میای بیرون، اعداد و ارقام نشون میده بدن شما مشکلات داره، قلب، مغز، ریه، کلیه، اینا اگه کریمه هستن اصلا هست. دستگاه بینایی، چشایی، همه رو براتون نمره میده. بعد میگه اگه میخواید اصلاح بشید، حالا باید چیکار کنید؟ یه چیزایی هست میذارن اونجا، فشار خون رو مثلا نشون میده، میگه فشار خونتون اینجوریه، اونجوریه. اصلاح ساختار یک نسخه ماهرانه است. مصلحین بایستی محسنین باشن، باید صالحین باشن، باید مهارت داشته باشن، مشرف باشن تا بتونن سیستم شما رو چیکار کنن؟ دوباره برپا کنن، ریکاوری کنن. یعنی سیستم ما الان ضعیف شده، هم موسمون نابود شده، هم تلویزیون نشون نمیده. ما باید این اصلاح کنن. و الان ما دوستان رو فراخوان میکنیم، بعد از درس میشینیم میگیم چرا اینجوری شده. ما الان آماری که داریم مثلا 100 نفر آماده اجتهادن، خب کجا هن الان؟ خب میگیم که شرایط محیطی عوض شده، نیاز نیست همه شما ببینید، یکی ارومیه است، یکی کرمانه، آقای سعید کرمانه، اکبرزاده ارومیه است، سیفی در مرنده، یکی در جنوبه. پس چون شرایط محیطی عوض شده، مجازی شده، کرونایی شده، یه زمانی بود ما کرونا نبود، میرفتیم تو بلوار امین، از صبح میرفتم 40 دقیقه بحث میکردم، همه هم میامدن، همه رو میدیدیم. ممکنه فکر کنن اون موفقیته، پس که اون معلوم نیست موفقیت. 40 تا بیان 40 دقیقه چرت بزنن، خسته باشن، تو راه باشن. تا اینکه الان شما با تعداد زیادی صحبت میکنید، این رکوردرتون ضبط میکنه، بعد کانالی دارید به نام دروز، 819 تا امروز عضو داره. این 819 تا نیروی کیفی هست، یه نیروی نیستن که مثلا پای منبر بیان. 819 تا در یک کانال فقهی تخصصی مساویس با 80 میلیون در یک کانال زرد تبلیغی رونالدویی. چون رونالدو داره 300 میلیون فالوور در اینستاگرام هست، 300 میلیون. خب این چجوری میتونه این 300 میلیون ارتباط برقرار کنه؟ همین اسمش هست. ما کانال 3000 تایی داریم، کانال 800 تایی داریم، کانال 100 تایی داریم. این سه کانال فرق داره. کانال 100 تا اونایی هستند که ثبت شدن برای اجتهاد، آقای قیاسی مدیریت سیاسی، آقای جعفری میگفتید
نظارت
بربر کنه. کانال 800 تایی مال کسانی است که فقه و اصول و تفسیر و صوتش رو گوش میدن، نوشته هاش هم میخونن. کانال 3000 تایی کانال عمومیه، بازم خاصه. چرا؟ برای که در این کانال ما چیزای ویژه می نویسیم که همه جا نمی نویسن. من دیشب نوشتم آیا وقت آن نرسیده که اصلاح طلبا با یه عذرخواهی به آغوش ملت برگردن و توهماتشون رو پایان بدن؟ بدون خیلی بازدید پیدا کرد. این کانال یک کانالی نیست که مثلا پفک نمکی رو با مانتو و کامپیوتر تبلیغ میکنه. اون رو میشه کانال های تبلیغ. این کانال زرد باشید، سکس رو مثلا میان همه. ولی بعض موقع ها یکی مرد جنگی به حسد بذاره. میخوام به شما دو بزرگوار و اون چند بزرگوار بگم الان ما احاطه داریم بر، چون داریم کیس استادی میکنیم این بنیاد مدیریت رو، ما کاملا جراحی میکنیم، واکسینه میکنیم. این الان من سه کانال هم تعریف شده است. خاص الخاص کیان؟ اونایی که اجتهاد اصلا اسم ده. دیروز مثلا آقا گفت من مدیریت زنان، چون پایان نامه سطح 4 حوزهش من خودم راهنما بودم، فمینیسم بود. گفت پس من اجتهاد هم تو همین رشته ثبت شد، صوتشون رو میفرستن. تا حالا اونایی که تثبیت شدن آره؟ نه یا آقای دیروز من گفته بودم میاد مثلا این سی تا میشه. پس شد 100 800 3000 هر کدوم یه رده ای رو مثلا برای خودشون دارن. بفهمید؟ آقا سلام علیکم. آقای حسینی عزیز، آقای سید مهدی، یلا چشما به جمال بیمثال شما روشن شد. خیلی خوشحال شدیم زیارت تو کردیم. ما هر وقت تو برخط میرفتیم میگفتیم آقای حسینی کی میاد. ما بحثمون تو اصلاح ساختاره برای اصلاح اهداف. اینکه میخوایم اهداف برنامه همونو تغییر بدیم که در اثر نظارت بر برنامه به جایی رسیدیم که هدفهای برنامه رو عوض کنیم. دو نوع اصلاح داریم، گاهی به رفتار برمیگرده گاهی به ساختار. الان به ساختار رسیدیم. ساختار رو معنا کردیم که روش تقسیم وظایف، سازماندهی وظایف، کنترل وظایف و هماهنگی وظایف. بعدم روشی برای اصلاح ساختار داشتیم، میگفتیم که دیگه حضرت عالی تشریف آوردید. اصلاح ساختار چند تا ملاک داره چون در اواخر هستیم. اصلاح ساختار یکی اینه که شرایط محیطی رو کاملا بدونیم. کرونایی، بحرانی، سیاسیش مثلا مشکل نداره، انتخاباتیه چی هست، تأثیر میذاره تو ساختار ما. باید اصلاح، یک ساختار رو اصلاح نکنیم میمیریم، باقی نیستیم، بقا نداریم. گاهی باید مطالعه کنیم در اهدافمون، استراتژی هامون، راهبرد هامون، چشم‌انداز هامون، ساختارمون رو تغییر بدیم. گاهی هم نگاه میکنیم به بیماری هامون، مثلا ببینیم که بیماری های زیاد داریم که ما 12 تاشو شمردیم. ببینیم که این سال ما دارای بیکفایتی هستیم. بیکفایتی های ما در چند علامت سیگنال نشون میده. سازمان شاد نیست، مضطرب، چالشی نیست، رقابتی نیست. عدد و ارقام رو به کاهش لحاظ تولید، لحاظ سوداوری، همه اینا باعث میشن که ما ساختارمون رو اصلاح کنیم. اصلاح ساختار مثل اصلاح ساختار تحرکی یک موجود زنده است. تو آب یه جور میشه، تو فضا یه جور میشه، تو زمین یه جور میشه. تطبیق با محیط راز بقاست. و الله آدم فسیل میشه، کلیشه میشه، میمیره. ما الان در 2021 با ساختارمون رو دائما تغییر بدیم. بعد به صورت کیس است. بعد ساختار که اصلاح بشه، حالا بعد ما تو جنبندی میریم تو خود ورق، الان پاورقی هست. ساختار که اصلاح بشه، شما اهداف برنامه هاتونم تغییر میکنه. مثلا اگه ساختار اقتدارگرا داشته باشید، برنامه نویسای شما تحت تأثیر این ساختار برنامه ریزی هاشون طوری میشه که به سمت اقتدار، تثبیت اقتدار میرن، چه اقتدار خودشون. ولی اگه ساختارتون چی هست؟ مشاورتی یا مشارکتی یا تفویضی است، تأثیر میذاره تو برنامه ریزان شما، تو پردازشگران شما که اهداف برنامه های عملیاتیشون، میانیشون، چیشون رو بر اساس تفویض بیشتر، مشاوره بیشتر میکنن. لذا اهداف تغییر میکنه به تناسب چی؟ ساختاری که حاکمه. پس ما الان مدت هاست داریم رو نظارت بر برنامه کار میکنیم، ممکنه بگیم خب نظارت مؤثر بر برنامه چی هست؟ بگیم نظارت هست که اهداف تغییر میده، گاهی روش ها رو تغییر میده، چون برنامه هدف هست و روش. حالا ما فعلا رفتیم سراغ اهداف، بعد بریم سراغ روش ها. تغییر اهداف با تغییر ساختار گاهی همراهه. حالا ما فعلا رو تغییر ساختاری که وقت این کار اجرا میشه. داشتیم کیس استادی میکردیم در بنیاد که من گفتم حالا ما بنیاد کاملا در حال بقا هست و در حال تنازع هست و در حال توسعه هست. من گفتم ما الان ست کانال مثلا داریم، کانال خاص الخاص عضواش فعلا 52 تاست، کسانی که رسما موضوع اجتهادی دارن عضو این کانالن و رساله دارن، 10 سال طول میکشه، استاد راهنمای مدیریتی دارن، فقاهتی دارن، نقشه جامع راه دارن، میرنش. یک کانال داریم 820 تاییست، متعلقین به درس و فقه و اداره و تفسیر و اینا، استادای دانشگاه، دولت مردان، دولت زنان، حوزویان، دانشگاهیان که اینا صوت گوش میدن و نوشته میخونن، گاهی هم عکس العمل نشون میدن. کانال 3000 داریم که اون کانال معرفی محیط این چیز هست، محیط بنیاد هست و اعضایی که تو محیط بنیاد هستن، ارتباطی با فقه و اصول ندارن، نه خاص الخاصی که رساله اجتهادی بنویسن، نه خاص که درس گوش بدن. بعد از درس تموم میشه حتی یکیشون میگه که آقا چرا امروز دیر صوت گذاشتید، اصلا نیست ولی اعتراض میکنن، نه تو برخط نه تو درخط، معلوم میشه یه تعلقی داره. اون سومی که الان 3000 تایی است، اون تبیینگر محیط بنیاده، اوضاع سیاسی کشور رو ما اثر داره، دولت آقای رئیسی رو ما اثر داره، دولت آقای رئیسی سیگنال زدن که بنیاد باید با ما ارتباط داشته باشه، مجلس سیگنال دادن که اومدن حضوری باید بنیاد با ما ارتباط داشت. این کانال 3000 مخاطبش کیا هستن؟ کسانی هستن که محیط سازن. و شما میدید محیط سازمانی بسیار مؤثر تو ساختار سازمانی. مهم ما الان حوزه علمیه هستیم، در قم هستیم، در جمهوری اسلامی هستیم، در غرب آسیا هستیم، در دوران مقاومت هستیم، تأثیر میذاره رو ما. تا اینکه در نظام عثمانی هستیم، شاهنشاهی هستیم، تو به جای قم تو اصفهان هستیم، تو چهار شهر کرد هستیم، اینا محیط است که رئیس جمهورمون روحانی است یا رئیسی است اثر میذاره، لیبرال یا به اصطلاح اصولگراست یا چی طلب یا فلان. این کانال 3000، اون کانال 800، این کانال 100. پس ما داریم آگاهانه عمل میکنیم. قبل از کرونا یه جور بود، شما میرفتید بنیاد همه میدیدید، همه افراد موجودیتون میاد میدیدید. بعد از کرونا سیستمی اسکایروم فعال شد، آداب کانکت فعال شده، مخاطبینتون متنوع شدن، وسیع تر شدن، همه لزومن حاضر نیستن، چیزی هم متغیر. مهم اشرافه. میگن تو اصلاح ساختار باید مشرف باشید. ما الان مدعی اشراف کامله. مثلا دیروز ما با مرن تماس گرفتیم، نماینده ولی فقیه تو دانشگاه برند رسالش تصویب شد، یعنی مدیریت زنان. با علاقه گفت خوشحالترین روزمه، همینجور گفت که یکی تو قوم منو صدا زده، منو فراموش نکرده. این حاکی از این اشرافیست وجود داره. لذا نباید الان آیا بنیاد بی کفایت شده یا با کفایت؟ چند تا بی کفایتی بود؟
ده تا.
ده دوازده تا بود. اغلبش نیست. چرا؟ برای اینکه اونی که مدیران ارشد، مصلحین باید مدیران ارشد باشن. ما الان 24 ساعتی هستیم، ما کار نداریم. من نه امام جمعه هستم، بنده صبح ساعت 5 خودم میام سیستم ها رو، بعدم 3 کانال من خودم ادمینش هستم. وقتی آدم از رأس شروع کنه پیشرفت میکنه. حالا آدم مطلع نباشه، ما هر کاری میکردیم میدیدیم که مجتهدان ما مهیا نمیشن. متفاید شدم که باید خودم بیام، چون اجتهاد یه سمتیست، نمیشه به یه کسی که خودش مجتهد نیست بگه آقا برو اینا رو، دیدم زیر بار نمیرن. ساختار رو تغییر دادیم، این تغییر اصلاح ساختار. گفتم مدرسه فقهی رو من خودم به عهده میگیرم، درست داره درست میشه، این اصلاح ساختار. چی باعث شد ما این ساختار رو تغییر بدیم؟ برای اینکه 1410 گفتیم 40 مجتهد میخوایم تحویل بدیم، اینا پراکندن، موضوعاتشون رو دنبال نمی کنن، اصلا علاقه ندارن، یه موضوع رو انتخاب که اصلا دیگه نیست. ولی الان یه همه فعال شدن. پریز به یکی زنگ زدم، میگه چون شما زنگ زدید من میام. میگه هر کسی دیگه میگفت نمیامدم. خب این تغییر ساختاره، اصلاح ساختاره. ساختار ما الان پنکه‌ای شده. دینامش بنده هستم آقای اللهیاری، 5 پره داره. پره پژوهشکده آقای قضی، پره کوتاه مدت آقای متحد، پره تربیت مدیر آقای آقا بابایی هست، مثلا پره مدرسه فقهی خودم هستم، پره امامت امارت آقای سجادی. یه پنکه پنج پره‌ای الان پنکه‌هاش فعالن. من با این پره خصوصیتش اینه که یه مرکز مستقل نیست، بودجهش خودش درست میکنه، نیروی انسانی داره، معاون داره، شورا داره، شورای علمی داره، مخاطب خودشو داره. شما این وسط هستین، اون پنجتا دارن کار میکنن. این اصلاح ساختار بود. قبلا ما یه بنیاد داشتیم، 4 تا معاون پیش نمی رفت. معاون آموزش، معاون پژوهش، تشریفاتی بود. این مال دهه اول بنیاد بود. در دهه دوم بنیاد که از 1400 شروع شده تا 1410 دیگه معاونت رفتن کنار، مرکز ها اومدن. ما الان مرکزی هستیم، 5 مرکز هستیم. حالا گفتم به عنوان کیس استادی ما این بحثای تئوریکو که میخونیم تو خود سازمان خودمون هم اینو باید ببینیم و اصلاح کرده باشیم و این اتفاق افتاد. حالا به عنوان آخرین بحث من این متن رو فقط بخونم. اینا هاش پاورقی بود. من نوشتم که گفته شد تحکیم خیش هدفی غلط است، دعوت به خیش حرام است، دعوت به سوی خدا، ربانی آیات خدا شدن هدف مثبتی است که حسبه و ناظر باید این جایگزینی را تذکر بده، پردازشگر برنامه هم مکلف است این تغییر را ایجاد کند و گفته شد اصلاح اهداف گاه بازگشت به اصلاح رفتار. این در واقع داریم جمع‌بندی میکنیم، گاه بازگشت به اصلاح ساختار داره. به اینجا رسیدیم، رفتیم تو پاورقی. برای هر یک مثال هایی زدیم. این نوبت عمدتاً به اصلاح ساختار اهداف میپردازیم. ساختار اقتدارگرا یا تفویضگرا، مشارکتگرا و امثال آن در تعیین اهداف برنامه میتواند مؤثر باشد. اگر اقتدارگرایی در ساختار حاکم باشد، منیت رشد میکند. لذا هر برنامه ریز خواسته یا ناخواسته، آقا تشکر، شما زحمت افتاد خلاصه چون بالا نمید. به سمت اهداف خودمحورانه و قدرت طلبانه، این دو خط دیگه بیشتر نیست، پیش می رود که باید توسط حسبه این هدف گذاری تصحیح شود. این دوباره چیزی رو که باید تصحیح بشه و قبل از آن باید ساختار اقتدارگرا به ساختار مشارکت یا تفویضگرا اصلاح پذیرد. تو پرانتز من نوشتم تذکر این که نظام ولایی نظام اقتدارگرا نیست، زیرا عدالت والی یا ولی اجازه سوء استفاده از قدرت را نمیدهد و الله محکوم به انعزال خواهد بود. ساختار چابک و زود بازده باعث ارتقاء سطح تعلق سازمانی می شود. این ساختار تو اگه چابک باشه، تعلق زیاد میشه. در نتیجه تقدم اهداف سازمانی بر اهداف فردی و گروهی فراهم میشه. لذا حسبه ناظر بر برنامه اگر کمک به چابک سازی سازمانی بنماید، در حقیقت کمک به اصلاح اهداف برنامه ها از اهداف فردی و گروهی و اهداف سازمانی و عمومی نموده است. چرا معمولا برنامه ریز هدف خودش رو مقدم میکنه بر هدف سازمان؟ چون سازمان اقتدارگر است. ولی شما اصلاحش کردید، سازمانتون، ساختارتون شد چابک، چیز به اصطلاح زود بازده و فلان، تعلق که زیاد شد، اهداف سازمان مقدس میشه، میاد جلوتر از اهداف شما قرار میگیره. پس ما باید ساختارها رو درست کنیم. دیگه من داشتم آیاتی هم میخوندم که دیگه نمیرسیم، برای فردا. فقط برای مطالعه و دوستان فقط بگن این آیات چه ربطی به بحث ما داره. یکی نساء 31 انشالله، این تجتن بو کبار ما تنهون ان هنو کفر انکم سیعاتکم و ندخلکم مدخلن کریما، که انشالله این بحث میکنیم. یه آیه دیگه هم بود که 87 و لوط، یا شعیب اصلاتو که تعمرو که انت رو که ما یعبد آبانا و او نفع لفی انبالنا ما نشا انکل انت الحلیم الرشید. این آیه مهمه. قال یا قوم رعیتو من کنتو علا بینت من ربی و رزقنی من و رزقن حسنا و ما اریدو ان اخالفکم الا ما انهاکم انه ان اریدو الا الاصلاح مستطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکل و علیه اونی تا آخر. میشه بعد این آیات و یکی دوتا آیه دیگه هم هست و یه حدیث که اینا چگونه بر اصلاح ساختار حکم میکنن، دلالت میکنن. اصلاح ساختاری که منجر به چی میشه؟ اصلاح اهداف برنامه ها. خب ما با این دوستان برخط هم یه خداحافظی بکنیم. اصلا زنده هم چیز میگم، برنامه که زنده هست میگم، اصلا هستن نیستن الان. الان ببینم تشریف دارن. خب حضرت آقای ترحمی و آقای توحید و آقایان، ببخشید امروز چون ما موسمون خراب شده، هرکی تو خونهش یه مستره، آقای تبری، آقای مقدم، آقای نکویی، آقای ایزدی، آقای ایزدی این کرمان هست، آقای گرجستانی، آقای کرامت نوروزی، آقای اکبرزاده، آقای سجابر سجادی، خدا قوت بهشون بده. یه سری دوستانم، آقای نمیدونی پیامی هم آقای ایزدی نوشتن که ببخشید مدتی مشغله ها مانع بود و کم توفیق بودیم. ایشون مال شهر بابکت. آقای ترحومی که تشریف دارن، آقای گرجستانی، آقای حسینی برخط بودن، الان حضور دارن. اول اونجا تشریف داشتید. آقای ایزدی مقدم، اسم کسی رای نکویی، آقای نکویی، محمدوف، توحید، اکبرزاده که خوندیم، سجادی و اینا. ازشون تشکر میکنیم و از آقایان قیاسی و آقای سید مهدی حسینی و آقای جعفری موسوی هم تشکر میکنیم. انشالله ما در پایان درس 396 هستیم و امروز مسئله رو بحث کردیم، روش جایگزین کردن اهداف صحیح به جای اهداف ناصحیح در برنامه چیست. به این نتیجه رسیدیم که امروز باید اهداف رو، چی، ساختار رو بشناسیم و اشراف کامل اصلاح کنیم. خود به خود تأثیر میذاره، برنامه ریزان اهداف برنامه هاشون رو اصلاح خواهند کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل